غم نداریم، سپردن گدار به حسن. مادر آسمانی برام خیلی خوب بود و سنگ صبر بود و به تمام واژه مهربانی توشون خلاصه شده بود. روحشون شاد باشه. صدا که مادران شما هم خدا حفظ کنه. رئیسی از تحریک.
درود بر شما سرکار خانم رئیسی. آقای یزدان قزلو اینو برامون نوشته بودن که ای مهربان خدای، گم گشتم تو بودی و کردم چو دیده باز، دیدم به آسمان و زمین و به بام و در تابنده نور توست. درود بر شما همراهان خوش ذوق جنت آباد رادیو تهران، همراه ما باشید کماکان، ما تا ساعت 8 در کنار شما هستیم.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
حال چطوره؟ احتمالاً تعطیلات و وسط گردش سفری. میگم نظرت چیه تو سال جدید یه تغییری به چیدمان آشپزخونه‌ات بدی؟ چه میدونم؟ مثلا فرتو عوض کنی یا هود و سینک ظرفشویی. شاید هم تو فکر یک مایکروفر یا توستر جدیدی. خبر خوب اینه که با طرح ایرانی بیمکس همین امروز میتونی لوازم خونگیتو در اقساط بلند مدت خریداری کنی. اگر بازنشسته یا مستمری بگیری نیازی به چک و سفته و ضامن هم نداری. زندگی بیمکس جریان داره. لوازم خانگی و آشپزخانگی بیمکس.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی. به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون. نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون. بیای سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال.
پس چی شد؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایران در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
حمیدرضا بوجاریان عزیز سلام میکنم به تو، خوش اومدی به جنت آباد.
سلام گرم بنده رو بپذیرید، هم شما علی آقای مجنونی و همینطور شنوندگان خوب جنت آباد رادیو تهران که در 15 روز از ماه مبارک رمضان صدای ما رو میشنوید.
خیلی سپاسگزارم از شما. علی برادرم هستش، من مهدی هستم.
آخ ببخشید، راست میگی،
ایرادی هم نداره.
مهدی ما به علی هم سلام میگیم دیگه. بله. به علی هم سلام میگیم، علی یگانه هر جا که هست.
درود بر شما.
و نیما اعتصام که جاش خالیه.
درود بر شما. با صحن ملت این شبها در جنت آباد حمید بوجاریان هست و همراه شماست و خیلی بعضی از نماینده ها که شسته رفته حرف میزنن پرسش پاسخ خوبی هم شکل میگیره. معمولا نماینده ها باید همین گونه هم باشند، وقتی نماینده مردم هستند باید پاسخگو هم باشند. ما هم به عنوان رسانه که در واقع میشه گفتش که بین مردم و مسئولین باید قرار بگیریم، صدای مردم رو به گوش مسئولین برسونیم. مسئولین که به هر حال صداشون رسیدن به گوش مردم همون عملیه که انجام میدن دیگه، یعنی متوجه میشن مردم خودشون که کدام مسئولی داره کارشو انجام میده به درستی و ثمرش رو میبینن.
اصلا همینطور.
ولی صدای مردم باید از طریق رسانه ملی به گوش اونها برسه.
چند شب پیش بحثی رو داشتیم یکی از نمایندگان و گفتن که چرا یقه ما رو توی مجلس
بله.
رسانه میگیره.
بله بله. فقط گفتن.
بله گفتن فقط چرا یقه ما رو تو مجلس میچرا یقه قوای دیگر رو نمیگیرین. البته حرفشون حرف درستیه. چون بالاخره شما نمایندگان مردم در مجلس هستین، ما با نماینده‌های خودمون راحت تر میتونیم صحبت بکنیم. شاید یکی از ویژگی‌های مجلس در جمهوری اسلامی این هستش که ما این امکانو داریم که نمایندگان خودمون رو بدون واسطه مستقیم تلفنی حضوری یا با نامه مورد خطاب خودمون قرار بدین. حالا که میگم خودمون از اون فرار رسانه نیست، یعنی همه مردم میتونن این کار رو انجام بدن، ولی خب سایر قوا به دلیل نوع
بله خب
عملکردی که بله. دارن شاید به این مستقیمی یا به این در دسترسی نباشن و ما نتونیم این ارتباط رو اینگونه برقرار بکنیم. خب بالاخره وقتی شما نماینده مردم میشید، در نمایندگی مردم و در مجلس شورای اسلامی در کرسی نمایندگی مردم قرار میگیرین، مردم دلشون میخواد که حرفش خودشون رو از زبان شما بشنوند. شما نماینده بله. هستید، میتونید حرفای مردم رو به مقامات دیگه برسونید. دسترسی شما به مقامات شاید بیشتر از مردم همونطوری باشه. به این خاطره که ما خیلی مخاطب
میتونید سوال بکنید شما به عنوان نماینده از مسئولین
دیگه. و از این جهتی که ما شاید خیلی بیش از قوای دیگه یا دستگاه‌های دیگه میریم از نماینده‌ها سوال میکنیم، بهشون نقد میکنیم، بهشون بعضن پرخاش میکنیم، بعضن مطالبه ای رو میکنیم که شاید بعضی وقتها نماینده ها دیگه از حوصله‌شون خارج میشه و بعضن یه چیزایی رو به ما میگن که شاید مثلا باعث ایجاد ناراحتی هم بعضن بشه، ولی در نهایت یک کارکرد مجلس جمهوری اسلامی هستش که این اتفاق بیفته، این دیالوگ برقرار بشه. حالا چه خوشایند چه ناخوشایند، که البته بیشتر مواقعش خوشایند هست.
و اینکه یکی از دلایل صحن ملت در جنت آباد اینه که چون در انتهای یک دوره از مجلس هستیم و یک مجلس تازه نفس هم قراره که به زودی آغاز به کار بکنه و ما این فرصت رو غنیمت دونستیم که در سال جدید
و این فرصت هم به خود نمایندگان دادیم که یک خوش انتقادی هم از خودشون داشته باشن، که یکی از سوالایی که ما اینجا همیشه میپرسیم این هستش که چه نقدی به عملکرد خودشون دارن. و بعضی از دوستان خب میپذیرن که نقدهایی رو داشتن و بایستی نقصاشون رو برطرف کنن، اما بعضی از دوستان هم که میفهمن که نقصی نبوده، همه چیز مرتبه.
بیش از این مهمان شما رو منتظر نمیذاریم و دیگه به طور رسمی وارد صحنه ملت میشیم.
اجرای دقیق این اون که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم.
دولت رو مکلف بکنید.
این که اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم، ما که تعارف با کسی هم نداریم.
خیلی متشکرم از شنوندگان خوب جنت آباد رادیو تهران که شنونده بخش صحن ملت هستند. آقای دکتر علی بابایی کارنامی، نماینده محترم مردم ساری، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی و عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس 11 ارتباطمون با ایشون برقرار شده که سال جدید رو بهشون تبریک میگم و آرزوی قبولی طاعات عبادتشون رو دارم در این ماه مبارک رمضان.
بله سلام علیکم، منم سلام عرض ادب دارم محضر جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. پس برنامه بسیار خوبی تونم
بزرگواری شما
که
خیلی مشکرم. ما سعی کردیم که دیشب با آقای دکتر کارنامی صحبت بکنیم، فرصت نشد و امشب بر اساس وعده‌ای که با ایشون گذاشتیم مزاحم ایشون هستیم. در این 12-13 دقیقه که در پیش رو داریم سعی میکنم که سوالات متنوعی رو از آقای دکتر کارنامی داشته باشم. فقط این سوال بپرسم آقای دکتر، شما در مجلس 12 هم حضور خواهید داشت یا اینکه در دور دوم هستین؟ چگونه است وضعیت شما؟
بله من در مجلس 12 هم حضور دارم.
خب خیلی هم عالی.
مردم شهرستان ساری و میاندرود بنده در خدمت مردم.
خیلی هم عالی. پس سوالاتم رو با یک فرم دیگه از شما بپرسم که چون تجربه هم دارید، در آخر مجلس 11 هم تشریف داشتیم، امیدوارم که در مجلس 12 هم موفق باشین. آقای دکتر، یکی از سوالاتی که ما در طی شب‌های گذشته در بخش صحن ملت از نمایندگان و همکاران شما پرسیدیم و مورد استقبال هم قرار گرفتیم بوده که اگر یک نگاهی بکنید به 4 گذشته عملکرد خودتون در مجلس شورای اسلامی، فکر میکنید کجای کارتون نقص داشته که فکر میکنید که اگر برگردید به گذشته اون نقص رو جبران میکنید، و اگر رأی بوده که احتمالاً اشتباه داده باشین یا اینکه فکر میکنید که بهتر بود که اون رأی رو نمیدادین، اون کدوم رأی بوده که دوست دارین که اصلاحش بکنین و برگردید به یک وضعیت دیگه؟
بله خدمت شما رو ببینید، مجلس تنها قوه‌ای است که نمیشود در یک به اصطلاح لحظه و یا یک سوال آره ها نه به یک نماینده مجلس نمره منفی داد یا به نماینده مجلس نمره مثبت داد. خب بالاخره رأی جمعی و براینده آرا هست که میشه بعد رأی طریق مصوبه، چون بالاخره شما اگه مثلا به وزیر اقتصاد یا وزیر یه وزیر میخواد نقد بگید، خب عملکرد اون وزیره.
البته 290 نفر نماینده داریم، حرف شما رو هم میپذیرم. بله. اما شخصی خودتون رو میخوام
بین خودمو ما چند تا به اشکال یا نقد به مجلس 11 وارده. یکی نقد هایش اینه که به نظر من یه مداد تو بحث نظارت ها
بله.
نظارت شما میدونید مجلس تو وظیفه اساسی داری که حوزه قانون‌گذاری و حوزه نظارت.
درسته.
تو بحث نظارت علارغم اینکه ما در ابتدای مجلس 11 بالاخره ادعا کردیم، شعار دادیم، گفتیم ما در بحث نظارت تا جای جلو میریم که مطالبات مردم را در اجرای قوانین پیگیری میکنیم، ولی متاسفانه تو این بخش ما نمیشه کارنامه در حقیقت شفافی داشته باشیم و مثبت داشته باشیم. و اگر انشاءالله در این مجلس دوازدهم، خب خدا توفیق داد یادل ما که هستیم، انشاءالله باید در مجلس دوازدهم سازوکاری فراهم بکنیم که بیش از 70% به اصطلاح کارها و نقشهایی که نمایندگان مجلس و خود مجلس داره و کمیسیون ها و به بخش نظارتی به اصطلاح عملکرد دولت ها و حتی سه قوه مقرم، مثلا قوه قضاییه، ما الان امروز خیلی از مسببات داریم که در حقیقت به طور موازات مثلا خود قوه قضاییه که امروز که قوه بسیار اثرگذاری هست یا قوه مجریه، در حقیقت در اجرای مدار کاستی هایی که دارن، خب کاستی رو کی باید بره رفع کنه؟ باید مجلس شورای اسلامی در باب نظارت ورود پیدا کنه. اگر اشکال در سوی مدیریت یا نحوه مدیریت هست، خب در همون جانب باید مدیریتیش رفع کرد، اما اگر نه در خود روند اصلاح قوانین باید حل رفع کرد. خب طبیعیه باید در قالب تر یا لایه باید به اون قوه در حقیقت مربوطه باید به توافق برسه تا به نتیجه برسه. خب یک نقدار بحث نظارتی چه دومیش بحث به خدمت شما عرض بکنم آیین‌نامه داخلی مجلسه. ببین آیین‌نامه داخلی مجلس به نظر من حقوق تمام ملت رعایت نمیشه. به عنوان مثال ما در کمیسیون بهداشت و درمان مثلا 20 پزشک در اونجا هستن، یعنی عضو اعضای کمیسیون پزشکی. آیین‌نامه میگه که کسی که مثلا اولین شاخص خود مثلا رشته تخصصی پزشکی داشته باشه میتونه برای کمیسیون اولویت اول کمیسیون بهداشت درمان. سوال، خب آیا در یک کمیسیونی که قرار شد که مثلا بحث بهداشت
بحث تضاد منافع و اینها پیش میاد،
بله تضاد منافع وجود میاد، ما باید در مجلس دوازدهم مشکل رو حل کنیم. لزوما کسانی که مثلا پزشک هستن که نباید برن در کمیسیون بهداشت درمان، بخاطر 5 تا اعضای کمیسیون بهداشت باب تخصصی باید برن، بقیه باید به اصطلاح تخصصهای دیگر به عنوان مدافع مردم در باب رفاه، در باب سازارهای درمان. شما الان توزیع کادر درمان غیر از پزشک مشکلات و مشکلات فراوانی داریم. متأسفانه تو این بخش پزشکا، نمیگم آدمای بدی ان، پزشکا لزوما به ذاتن و در مرحله اول جز اونها نیستن، چون مشکل خودشون داره میبینن.
بله آقای دکتر، نکته مهمی رو اشاره کردین، میخوام از همینجا وام بگیرم از حرف شما.
مثلا بداشت مثلا کمیسیون آموزش عالی هم اینجوری است. الان کمیسیون آموزش عالی هر کسی معلمه و هر کسی خدمت شما عرض بکنم که
استاد دانشگاه،
استاد دانشگاه لزوما میره جو خود سوال. الان یک مدرسه ای که شما مثلا معلم بودی کمیسیون آموزش تحقیقاتی، رفتی یه معلم غیر مثلا یه مدرسه غیر دولتی زدی،
بله
خب چجوری بود مردم از شما به عنوان کسی که میخواد مطالبه کنن؟ تمام این بعد شما میگید مشکلات مدارس غیر دولتی رو میبینید.
درست آقای دکتر، میخوام از همین صحبت شما وام بگیرم اگر اجازه بفرمایید. شما رئیس فراکسیون کارگری هستین، قبل از اینکه نماینده مجلس هم باشین فکر میکنم مدیر کل تعاون استان خودتون بودید.
بعد بدن رئیس
نکته وجود داره. ما در بحث‌های کارگری که این روزا خیلی هم داغ هست در رابطه با بحث حقوق کارگران در سال آیندهمون افزایشی که براشون پیش بینی شد، ما شاهد این هستیم که مثلا به راحتی حقوق جامعه پزشکی 45% 50% افزایش پیدا می‌کنه، کسی هم مخالفتی باش نداره، اما افزایش حقوق کارگری که می‌خواد اتفاق بیفته همه باش مخالفن و هیچ کسی نیستش که بخواد دفاع بکنه از حقوق کارگران. شما رئیس فراکسیون کارگری مجلس هستین، خودتون چقدر راضی هستین از اینکه در فراکسیون خودتون از حقوق کارگران دفاع کرده باشین و منافع کارگران رو تامین کرده باشین با توجه به سابقه کاری خودتون که در حوزه تعاون و کارگزارش داشتین؟
فراکسیون کار من خب چند بار اظهار نظر کردم تو این با، متاسفانه کسانی که اعتقادی به مطالبات کارگری در مجلس داشته باشن بین 290 نماینده اصلا با رزومه بنده اصلا یک نفر من بیشتر نیستن. متاسفانه خب یک نفر در مقابل 289 نفر، خب واقعا یا حتی 280 نفر در بعد مثلا در خوشبینانه ترین ده تام نمیشین. که چرا؟ مثلا اگر یادتون باشه ما چند سال قبل دوره عبدالملکی برای اولین بار فراکسیون کارگری ورود پیدا کرده بود با عملکرد جناب آقای با عبدالملکی، ما اومده بودیم 57% اومده بودیم حقوق کارگرها حداقل مزد بودیم اون بالا، درست یا نه؟ شما در جریان هست همین مجلس و دولت چه قوقای به پا کرده بودن، انقدر فضای کشور را مسموم کرده بودن، آخر کاری شد که دولت رسما اومد یه وزیر رو به خاطر یه تصمیم برام شورای عالی کار اینا برداشت. خب ببین شما یه فضایی که در اولین بار در طول تاریخ بعد از انقلاب دقیقاً بعد دهه 60 به بعد شما یه بار توانستیم، یعنی برای اولین بار ما 57% اومدیم اون کارگرا رو به اصطلاح با هماهنگی وزیر محترم تعاون کار رفاه اجتماعی بردیم بالا، چون آقای عبدالملکی قول داده بود که من شاخص رفاه کارگران رو بهبود میدم. خب شاخص رفاه کارگران سفره کارگران هم با حداقل مزد یا مزد تا ترمیم پیدا میکنه دیگه، از راه دیگری اولویت دیگری وجود نداره. ولی تو این بخش خب ما اقدامات بسیار خوبی داشتیم، سال تقریبا دوم مجلس شورای اسلامی، مجلس 11 و سال اول دولت آقای رئیسی با هماهنگی وزیر محترم رفاه. اما در حقیقت بیش از 200 نماینده مجلس اینقدر مکاتبه کردن، گفتن آقا علت تورم سال در حقیقت مزدی که در وزارت تعاون کار روش داره در قالب شورای عالی کار مسبب
شده. درست. آقای دکتر یه نکته ای در رابطه با همین موضوع، همون سالی که 57% حقوق رو افزایش دادیم، ما شاهد این بودیم که شاخصهای تولید در کشور افزایش پیدا کرد، کارگرا دل بیشتری به کار دادن، تولید افزایش بیشتری داشت و ما شاهد افزایش تولید و جهش تولید در کشور بودیم.
حتی کاهشه که قیمت تمام شده تولید هم ما
کاهش پیدا کرد. بله
خیلی هم داشتیم. بله همین الان این از اقتصادی است به نظر
من. درست. من الان نکتم همینه، الان با توجه به نامگذاری امسال که از سوی رهبر معظم انقلاب به سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شد، وقتی ما میبینیم حقوق کارگران 35% افزایش پیدا میکنه، ما شاید این هستیم که دیگه کار کردن در جامعه ما شاید توجیه اقتصادی پیدا نکنه و افراد حاضر بشن برن مشاغل کاذبی رو داشته باشن و بعضا حتی خروج کارگران رو از صحنه تولید شاهد باشیم. آیا که نگران این هستین که این اتفاق میفته یا نه؟
بله ببین، ما الان شاهد مهاجرت نیروهای فنی و ماهر به کشورهای منطقه هستیم. شما کشورهای منطقه الان به نیروهای ماهر و در توانمندی مهارت بالا فراوان نیازمند هستن و خیلی دارن مهارت دارن. الان دیگه در حقیقت مهاجرت نیروی کار فقط حوزه تخصصی و فوق حوزه علمی یا حوزه مثلا دانش آموختگان نیستن. در حقیقت خیلی نیروهای ماهر ما داره میشون. چرا در اینجا دیگه حقوق نمیگیره؟ حقوق به نسبت شاخصهای تورم و سبد معیشت بلاخره سبد معیشت کارگران واقعا نمیگیرن. به همین خاطر تو بهره‌وری ما خیلی ضرر میکنیم و خیلی کشور داره هزینه میده. متاسفانه یه گروهی در بانک مرکزی هستن که سوی مدیریت سیاست‌های پولی و مالی کشور را.
آقای دکتر شما که اینو میدونین، تو این دو ماهی که مجلس همچنان برقرار هست و شما هم توی مجلس هستین و ان شاءالله در مجلس 12 نمیخواید این مسئله رو یک بار برای همیشه حل بکنید که آقا وقتی قانون گذاشتیم که بایستی افزایش دستمزدها بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین بشه، این رو قانونش رو چامیخه بکنین که دیگه گروه کارفرمایی یا نماینده دولت نتونه بیاد نقض قانون بکنه و حقوق کارگران رو زیر سوال ببرین؟ از این جهت میپرسم که شما رئیس فراکسیون کارگری مجلس هستید.
ما بر اساس همین کاری که در شورای عالی کار شده به عزیزان قول دادیم ان شاء الله باید سوال از وزیر کار میخوام بکنیم، باید تو قالیباف
قبل از پایان دوره مجلس 11 سوال میکنیم،
قبل از مجلس 12 ان شاء الله هم یک ماهی من یا دو ماهی که وقت داریم حتما من سوال مطرح خواهم کرد و حتما هم وزیر تعاون کار رفاه اجتماعی رو برای توضیحات لازم به سن مجلس.
درست. آقای دکتر سوال داره برام میاد، نوشته که فکر میکنید که آیا بحث افزایش دستمزد 35% آیا ممکنه بره روی 40% 45%؟ آیا امیدی به ترمیم این افزایش حقوق هم دارید؟
این که بگویم اتفاقی میفته که نتیجه با من نیست، ولی ما تمام تلاش داریم میکنیم. من حتی با آقای رئیس جمهور چند روز قبل دیدار نوروزی خدمتشون بودیم، با آقای رئیس جمهور عرض کردم، گفتم برای اولین بار شما این سنت رو بشکن، در حقیقت دستور بده شورای عالی کار مجددا باید در برگزاری نسبت برگزاری جلسه اقدام بکنه، تجدید نظر بکنه.
نظر ایشون چی بود؟
آقای رئیس جمهور گفت یه بحثایی وجود داره که من با آقای مرتضوی میگم با شما صحبت کنم.
یعنی امیدی به احتمالا نباید داشته باشیم؟
نه و خیلی من نمیتونم تضمین بدم، ولی من به عنوان کسی که در حقیقت هم نماینده در حقیقت مجلس هستم هم رئیس فراکسیون کارگری تمام تلاش خودم دارم میکنم. گفتم متاسفانه در بطن مجلس و ریشه مجلس اعتقاد متاسفانه برخلاف اعتقاد ما کارگرا وجود داره، اونم این است که میگن علت تورم در حقیقت مزد کارگر افزایش پیدا کنه، تورم افزایش پیدا میکنه.
آنالیز شما چی از این؟ آیا فکر میکنید که واقعا اتفاق ندارم. میفته؟
من به صراحت میگم اتفاقا برعکس، من میگم اگر اتفاقا اگر میخواهیم جهش تولید در کشور اتفاق بیفته باید قدرت خرید مردم ببریم بالا. قدرت خرید مردم هم با مزد مستقیم به وجود بیاد. مزد مستقیم هم پایه اولیه و توسعه در حقیقت بهره‌وری و در حقیقت اون نگاه بهره‌ور مدارانه ای است که در حقیقت باید بهش توجه بشه. و تمام دنیا مشخصه تقریبا قیمت تمام شده مزد در قیمت تمام شده کالای ایرانی 12%، در دنیا بالای 30%. یعنی ما هنوز به استانداردهای جهانی 18% دیگه فاصله داریم. یعنی آقایون میخوان 40% ناکارآمدی مدیران را، ظرفیت‌های خالی تولیدی که به دلیل سیاست‌های پولی و مالی کشور نمی‌توانیم تولید کنیم و بسیاری از بی‌تدبیری‌هایی که در سیاست‌های کشور وجود داره همه رو می‌خوام یک شب بندازن جنب بسات تو زمین کارگرا بگن کارگرا ما تو این کشور مثلا اگه افزایش مزد بدیم یک دفعه تورم در کشور افزایش پیدا می‌کنه.
درسته.
این در حقیقت نشون میده که اصلا دوستانی که در حوزه‌های این چنین تصمیم می‌گیرن برداشت اولی علمی هست. ما اصلا بحث اساسی هم ندارم، بحث علمی داریم. من دوستان گفتم در یه مناظره رسمی معاملی هستیم با وزیر محترم تابون کار رو پشت ماییم، با وزیر محترم اقتصاد، با وزیر محترم سم. حتی شما از حداقل مزد کنار بذارید سایر سوتیش چه تصمیمات بدی گرفتن. 22% شما کسی که الان 10 میلیون دروغ میگه 22% 2 میلیون اضافه 12 میلیون بود
بره. بله خب جامعه کارمندی دولت هم از این موضوع ناراحته که چرا 20%
مزد بدی. با 12 میلیون تومان که فراوانی نیروی انسانی ما بیشتر در همین گرید تقریبا زیر بین 10 تا 15 میلیون تومانه، یعنی ما 15 میلیون تومان تا 10 میلیون تومان در حقیقت باشه با 22% که الان تورم بالای 40% 50% از اون ثبت معیشت حالت ادکفش متوسطش ما در آوردیم 21 میلیون تومان. خب چجوری میخواد بخواد این کشور
به فکر این نکته دیگه هم بگم این مفعول نمونه. ما 35% که افزایش دادیم حقوقا شده 11,106,000 تومان.
بله.
سقف مالیاتی 10 میلیون تومان، یعنی شما 35% اضافه نمیکنه دیگه، در اصل بایستی اون مالیات رو هم بیاره پس بده، در اصل چیزی بوده 25-6% میشه.
بله.
این افزایش حقوقی با توجه به اینکه اون مالیات مافیاتش رو دست میده.
بله اون 1,500,000 تومان
باید مالیات بده. بله این مالیات، یعنی عملا ما سقف افزایش حقوق کارگران رو برای امسال نقدن 25% بیشتر تو سبد معیشت کارگر نمیبینه. آقای دکتر از این امور رو بکنم یه مقداری، مجلس 12 در مسیر آغاز کار خودش هست، 2 ماه دیگه داریم تا مجلس 12 فعالیت خودش رو آغاز بکنه. خب ترکیب مجلس 11 با 12 کاملا دگرگون شده، ما تعداد زیادی از نمایندگان در مجلس 11 بودن رو دیگه نداریم و نمایندگان جدید الورودی رو به مجلس 12 داریم. برای اینکه اولویت بخوایم بدین اینکه در حوزه کارگری جهت بدید به مجلس 12 با توجه به سابقه که دارین، مهمترین اولویتی که بایستی مجلس 12 در این بخش به نظر شما تو دستور کار خودش قرار بده تا میزان اعتماد مردم، رضایت مردم، مشارکت مردم در تحقق شعار امسال فراهم بشه، نظر شما چی باید بشه؟
ببین دو تا اولویت اولیه که همین در بحث تعیین نوع تصمیم گیری مزد که هر سال چالش بزرگی.
اینکه میگم به مجلس واگذار کنیم شما قبول دارین؟
نه من این قضیه نمیتونی، این قضیه کلا با مغایر با مفاد مقابل نامه بین‌المللی آیلو سازمان جهانی کار قبول نمیکنه. سازمان جهانی کار ما رو به دقیقاً مقابل نامه بین‌المللی امضا زدی.
بله آقای وزیر اینجوری گفتن که واگذار میکنیم به مجلس. خب بس
نه آقای وزیر، من یه توییتی زدم به وزیر محترم گفتم که مدام مطالعه کنه به مفادی که در تعهدات بین‌المللی تعهدات اصلا کلا ببین مغایر بحث چه جانبه گرایی ما بود با کارگر توافق کنیم.
آقا شاید وزیر این قوانین مقررات خود یاد بگیرن، اینا رو اینجوری نگن.
این تو قانون کار تو ببین، شما نمیتونی قانون کار این کشور دور بزنی. قانون کار قانون مادره. قانون کار میگه شما هر کاری که را در ارتباط با موز در مورد روابط کار میخواد باید سجانبگرای باید با کارگر توافق بکنی. دقیقاً اگه وزیر اعتبار این قانون مترقی ترین قوانین دنیاست. اصلا اعتبار باید یعنی قانون حمایت بکنید. ما در دنیا دشمن داریم، دنیا در حقیقت حالت عادی داره ما رو در حقیقت میگه اینا شهروندی رعایت نمیکنن، چه بسا که ما داریم رعایت میکنیم میگه رعایت نمیکنیم. اگه خدا نکرده چنین تصمیمی بگیریم میگه خب یه گروه رفتن تو مجلس نشستن تصمیم میگیرن تمام شده رفت الله اکبر در تصمیم بگیریم، این که نمیشه. بس بالاخره
پس اولویت شما تو حوزه کارگری مجلس 12 هم داشت
ما باید اصرار کنیم به همون مفاد ماده 41 قانون کار، یعنی در حقیقت ما باید دو شاخص اساسی مشخصه بلاغه نرخ تورم. اگه روز نرخ تورم پس کنیم یه اقتصاددانای یا در حقیقت یا وزرای اقتصادی تیم اقتصادی دولت اومد و اصلا اومده تورم کرده زیر 1%، اون وقت ما ادعا داریم که مثلا باید موز کارگرا بشه 30%. خب خود این دیگه بی‌تدبیر خودشون نمیتونه مدیریت کنن، باید تورم بیارم پایین، بس بیا تورم بیارم پایین موز کارگرا کمتر بدم. اصلا ما که حرفی نداریم، ما که می‌خوام احساسی حرف بزنیم.
امیدوارم آقای دکتر تو مجلس 12 اینی که میفرمایین واقعا دیگه این چارمیخه بشه، این همه دعوا نداشته باشیم، هر روز یکی قهر کنه بره بیرون، یکی امضا نکنه، یکی امضا کنه، یکی ریش رو بذاره با ریش نشون دادن اینا بگه آقا مثلا حل می‌کنید اینا دومی این موضوع دومی. موضوعات اینجوری نیستش که با ریش رو گذاشتن من ببینم تو می‌بینی موضوعش بشه حل بشه.
دومی نکته ببینید صندوق‌های بازنشستگی، ببین یک از مشکلات اساسی جامعه کارگری و جامعه بازنشستگان در سراسر کشور این است که صندوق‌های بین نسبی به نظر شما حیط خلوت دولت ها. الان ما تامین اجتماعی داریم، خب یه مدیر عامل تامین اجتماعی اولا به کی گفته شما دولت باید حتما رئیس جمهور باید این مدیر عامل تامین اجتماعی انتخاب کنه؟
آی دکتر کارنامی، آی دکتر کارنامی میرین کلمه شما. من فردا شب این بحث رو با شما ادامه بدم و زمانمون تقریبا تمام شده، ما داریم به بخش پایانی برنامه میرسیم. از شما یه عذرخواهی بکنم، این کلام شما اومدم، ولی فردا دوباره تو همین ساعت اگر این فرصت رو داشته باشین این بحث رو ادامه بدیم. خیلی سوال داره برام میاد، من میدونم که توی 30 ثانیه پیش رو نمیتونیم اینو جمعش بکنیم. اجازه بدید بریم فردا مجدد با شما در رابطه با همین شاید. موضوع و اینکه اولویت مجلس 12 کارگری بایستی چه باشه با شما بیشتر صحبت بکنیم. خیلی متشکرم از اینکه با ما در جنت آباد رادیو تهران بودید. سپاسگزارم از استعدادی که داشتین و خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان خوب جنت آباد رادیو تهران.
اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی به نحو خوبی سمت حل پیش خواهد رفت. مسئله تولید بنابراین مسئله مهمی است و به همین جهت امسال هم روی مسئله تولید تکیه می‌کنم.
همه با هم به سوی گامی بلند برای ایران اسلامی سربلند.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنن، صاحب نظران همکاری فکری کنن و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنن.
رادیو تهران، صدای همدلی و امید.
بسیار سپاسگزارم از حمیدرضا بوجاریان عزیز با بخش صحنه ملت که حالا انشاءالله فردا هم همین موضوع رو ادامه خواهی داد.
خیلی متشکرم از شما. خیلی سوال دارم، یعنی واقعا فکر میکنم که توی یه برنامه نمیتونستیم سوالاتی که بله. داریم رو پوشش بدیم. از این جهت گفتیم که فردا شب هم در با رئیس فرکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی صحبت بکنم. اگر شنوندگان ما سوالی دارن در حوزه مباحث کارگری حتما موضوعشون رو مطرح بکنن که شاید اگر بتونیم با آقای کارنامی در رابطه با این موضوعات هم صحبت کنیم.
بسیار خوب، با حمیدرضا بوجاریان خداحافظی میکنیم. چند تا تلفن از شما باقی مونده که در این فرصت پایانی برنامه بشنویم.
مهربون ترین آدم اولا خدا، بعد من دخترم و پسرم خیلی مهربون هستن. این پدرشون چون که مریض هستن خیلی به تو این موقعیت خیلی سر میزنن. من خیلی دوستشون دارم و دعاشون میکنم تمام برای همه جوان ها که خدا نگهدارشون باشه. از صمیم قلب دعا میکنم براشون.
بچه های سبکه رادیو تهران همهشون با مهربون، همهشون مردم، همهشون مهربون. تشکر دستنجه هستم. خدا
درود بر شما. این مهربونی رو ما از شما شنوندگان با معرفتمون یاد گرفتیم.
مهربان ترین آدمایی که تا به حال دیدم کودکان هستن، خیلی دوست داشتنیان. سال خوبی از ابتدا تا انتهای سال برای همگی خواهان هستم. زنگنه هستم، یک جنت آبادی. سپاسگزارم، خدا نگهدار.
در اطرافم آدم های خوش اخلاق زیاد هستند، ولی پسدای خودم جناب ابرام آقای قاسمی در بینشان خوش اخلاق ترین هستند. تقریبا 60 سال است با ایشان دفت آمد دارم، حتی یک بار ایشان را غیر خندان ندیدم. برای ایشان و عوامل محترم جنت آباد آرزوی سلامتی و عاقبت بخیری دارم. با تشکر مجدد، عزیز حسنپور هستم از تهران.
خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که این نوبت در جنت آباد هم حضور داشتید و ما صدای شما رو شنیدیم، پیامکاتون رو دیدیم. علی آقا سولتی از شهرستان ربات کریم، درود بر شما، ممنون. از مهربونی حرف زدیم، اینکه آدمای اطرافمون رو وقتی که مرور میکنیم شاید یه موقعی از یادمون رفته باشه که کیا کنارمون هستن و چقدر مهربونن. این سوالات تلنگریه برای خودمون و خود شما که اگر این افراد هنوز هستن قدرشون رو بدونیم و دورشون بگردیم. خلاصه آدمای مهربون همینجوری راحت به دست نمیان توی این عصر و روزگار. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. قبول باشه نماز روزه هاتون. ما رو هم دعا بفرمایید تا جنت آباد فردا رأس ساعت 5 عصر خدمتون عرض میکنم که دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده. خدا Oh, yeah.
ساعت 20 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.